أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكريم بأهدية طريق الأمن من المقام الأقدم، وصلى الله على ممد الحمم من خزائن الجود والكرم بالغيل الأقبم محمد وعلى آله وسلم. فصل دوم رساله شریف در مورد معنای عرفان است که عرفان یعنی چه. مقدمه ای که دیشب به عرض محضر رسونده ایم به جهت این بود که تا روشن بشود این حساسیت هایی که در طول تاریخ روی علما اعمه از منطقیین، متکلمین، فلاسفه، عارفان اینها به وجود آمده، سرش دلیلش چیه؟ و عرض کردیم که نه علوم با هم دیگر دعوا دارن، اگرچه علوم همه در یک سطح و در عرض هم نیستن. بگیم که عرفان، فلسفه، فلسفه متعارف و کلام اینها در عرض هم باشن، حرفهاشون حرفهایی باشه که این حرفها مراتب نداشته باشد، این را مدعی نیستیم، بلکه حرفهاشون پستی و بلندی داره، مراتب دارد، مراتب هم محفوظه. اما اون کد اصلی تمام این فرمایشات را در رساله انسان و برهان و عرفان و قرآن از همدیگر جدایی ندارند بیابید، که برهان فلسفه را و کلام را و عرفان نظری که به قامت برهان در آمده را شامل میشه. عرفان هم که انشاءالله در موضوع رساله بحثش میشه میخونیم، قرآن هم که فرمایشش تا یه حدی روشنه، برهان و عرفان و قرآن از همدیگر جدایی ندارن. هر کسی بفرماید که منطق و فلسفه با همدیگر نمی سازن، فلسفه و عرفان با هم نمی سازن، کلام و کلام هم برهان دیگه، کلام که برهان است با فلسفه با همدیگر نمی سازن، فلسفه و کلام با عرفان با همدیگر سازگاری ندارن، عرفان و کلام و برهان که منطق و فلسفه و اینها مثلا با شرع، شریعت، با قرآن که البته قرآن فقط شرع نیست، یک بخش از آیات قرآن اون هم به صورت ظواهر قرآن در شرع مقدس است، کسی ادعا کند اینها با هم دیگر نمی سازن، جدا هست، حرف حرف بی اساس، هیچ قابله این حرف هیچ واقعیت نداره، حرف بی اساس. و هر کسی هم بفرماید راه افسانه زده، حقیقت طی نکرده، هر کی هم هست باشه، معیار اصل اینه که برهان، که برهان شامل این بخش ها میشه، علم کلام رو میگیره، فلسفه مشاع رو میگیره، فلسفه اشراق رو میگیره، شامل حکمت متعالی صدر و متعالین هم میشه و شامل عرفان نظری که در قالب برهان ریخته شده هم میشه. این چهارتا، این چندتا برهان، این برهان با عرفانی که حرف از وحدت وجود میزنه، حرف از توحید صمدی میزنه که الان میخواییم وارد بحثش بشویم که این عرفان مراد اینه، با قرآن کریمی که در دست شما هست و تلاوت میفرمایید، از مرتبه ظاهرش تا اون مراتب عالیه و درجات عالیه قرآن کریم، اینها هیچ با هم دیگر نه تنها اختلاف ندارن بلکه یک حقیقتن، نه تنها از هم جدا نیستن بلکه یه حقیقتن، که قرآن محض برهان و برهان قرآن است و عرفان قرآنه و قرآن عرفان و برهان است و همینجور برهان عرفان می شود و قرآن می شود. این را این اصل است، این معیار اصلیه. باید در پایان تمام علوم الهیه اینها برگردن به این یک اصل و انسان عالم باید این یک اصل را پیدا کند، او را بیابد، در حقیقت جانش پیاده کنه. اگر این یک اصل را پیاده نکرد و نیافت، به حقیقت علم دست نیافته. آقای عالم به پیش علم نرفته، یه چیزهایی رو یاد گرفته، یه الفاظی رو، یه کتابهایی رو خونده، نظریات دانشمندانی رو خونده، کانت چی میگه، دکارت چی میگه، انشتین چی میگه، مولا صدرا چی میگه، اون یکی چی میگه، فیثاغورس چی میگه، ارسطو چی میفرماد، افلاطون چی میگه، اینا رو حفظ کرده، اینا رو حفظ کرده، چهار تا کتاب خونده، نظریات رو حفظ کرده، و نه اینکه با دید نقد هم وارد شده، هی بله ارسطو برخلاف افلاطون در مقابل افلاطون قیام کرده و افلاطون در مقابل ارسطو و شیخ اشراق مخالف مثلا ابن سینا، ابن سینا مخالف ایشونه، اینها مخالف با رواقیونن و فلسفه مخالف با عرفانه و عرفان مخالف دیگه، اینها رو حفظ کرده بنده خدا، فلسفه حقیقی را نیافت، به دست نیاورده، قرآن را نشناخته، به عرفان پی نبرده، به حقیقت منطق و کلام و فلسفه دست نیافته، کتابها رو خونده، کتابها شد خیلی خونده باشه، چه در دروس دانشگاهی چه در دروس حوزوی کتاب خونده، استاد هم دیده و مطالب رو حفظ کرده، نظریات گوناگون، این مطلب رو میگیره، اونو دنبال میکنه، اونو میگیره، با این میاندازه، این آقا نه خیر، این آقا نه منطقی، نه کلامی، نه فیلسوفه، نه عارف است، نه قرآنی. بله، ما به این نتیجه رسیدیم، ما به این نتیجه رسیدیم که اینها دیگه جار و جنجالیست که در کتابها شده. و اگر مثل یه جناب فارابی پیدا بشه که شدن، که اگر بیاد همون جوری که اختلافاتی که در طول بیش از 2000 سال در فلسفه ها، در کتاب های تاریخ، در فلسفه ها شعب گوناگونش بین جناب ارسطو و افلاطون مطرح کردن و اینها، و جناب فارابی آمده جمع بین رأیین نوشته، یه رساله خیلی خرد کوچک هم هست، فرمود آقا این حرفایی که میگن ارسطو و افلاطون با هم مخالفن، حرفا اساس نداره، حرفای ارسطو و حرفای افلاطون یه حرف است، اون تا ظاهرش این مقداری در یه قالبی ریخته شده که این قالب رو دیگران خیال میکنن که دو چیز است، دو چیز نیست، روح این قالب یه حقیقته. اگر بله دست این بشه که جمع بین تمام آرا بشود، که آقا فرمودن کاری که جناب فارابی کرده، آقا این کار رو کردن، منطقه تحت عنوان این عنوان برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، هر کسی هر چرف میزنه، اصل اینه، اصل اینه، عرفان حافظ با عرفان سعدی با عرفان هیچ سرور من فرق نمی کنن. نکته ای که در درس معرفت نفسم برز سندم، اینجا هم تقدیم بکنیم که این بحث مقداری تکمیل بشه، و اون نکته اینه که خب ظاهر فرمایشات جناب حافظ رو میبینیم، میبینی یه چیزهایی داره، فرمایشاتیه، ظواهر مثنوی رو میبینی، میبینی که عجب یه تفاوتهایی فل جمله به نظر میرسه با غزلیات حافظ، عرفانی رو که از جناب باب طاهر عریان میبینی با عرفانی که از جناب سعدی میبینی، با عرفان حافظ، با عرفان مولوی، اینها به ظاهر بله، اما نکته اینه که آقا عرفان، برهان، قرآن یک سری اصول و امهاتی داره که از آقا شروع فرموده، یک کتابی دارن انشالله می نویسن میرسه به دست شما تحت عنوان اصول حکمی و عرفانی، اصول امهات، کلیات. مثل اینکه الان ما میگیم آقا ما در این کلیات همه با هم دیگر شریکیم، خدا داریم، پیغمبر داریم، نبوت داریم، معاد داریم، نماز واجبه، حج واجبه، زکات واجبه، امر معروف واجب است و این فرمان شد، اینا میشه اصول کلیه ما. همه شما را میفرمان مسلمان، همه شما را انشاءالله هستید مؤمن، همه شما هستید متقی. آقا اون اصولتون را، اون کلیاتتون چیه؟ میفرمایید اصول دین ما، اون اعتقادات ما روی این پنج تا اصل، این اصل، این پنج تا اصل را هم برهان قبول داره، هم عرفان قبول داره، هم قرآن. این پنج تا اصل ما از این سجا گرفتیم. پنج تا اصل برهانی است، گزاف نیست، بی دلیل نیست، بی اساس نیست، بی ریشه نیست، ریشه دار برهانی. این پنج تا بروید در عرفان هم همین پنج تا اصل رو میبینی، بروید قرآن رو هم پیدا بفرمایید میبینی همین پنج تا اصله. بله، میایید در فروق الان رساله عملیه رو باز میفرمایید، چقدر مسائله. اگه بخوای جزئیات رو، هر کسی یه سوالی داره، یه چیز جزئی، الان بخواد مسائل فقهی رو جمع بکند، از 50,000 تا مسئله بیشتر میشه. اما میفرمایید آقا اصولش، کلیاتش، اون امهاتش اینا، این فروع دین، اول از نماز، روزه، نماز و روزه و حج و خمس و نمیدونم چه با امر معروف و نهی از منکر و تولا و تبرا و این فرمایشات، میگید آقا اینها اصول ماست، ما این اصول قبول داریم، این اصول هم برهانیه، بی برهان نیست، بی دلیل نیست، حرف گزاف نزدیم. این اصول رو قرآن هم تایید میفرماید، این اصول رو عرفان هم قبول داره. ما این رو از متن برهان و قرآن و عرفان این اصول رو گرفتیم، ما به این اصول معتقد. خیلی این ها از اصول ما، کلیات ما، اساس. بعد وقتی که اومدید در اون اصل اصول اعتقادی هست، پذیرفته ای که نبوت اصل است، کده نبوت با وحی، با اسمت، با معجزات، با کرامات، با اینها که همراه هست، می فرمایی که یکی از معجزات، یکی از حقایقی که به جناب رسول الله وحی شده قرآنه. این قرآن رو به چه دلیل قبول داری؟ چون اصل نبوت را اساس میدونی، اصل میدونی، میگه از راه نبوته، از راه وحی است، از راه الهامه. دلیل وحی رو تایید میکنن، قرآن هم وحی رو تایید میکنن، عرفان هم وحی رو تایید میکنن. اینها همه کلیاته، هیچ کس نمیتونه روش بحث داشته باشه. این وحی آمده، یک نفر رو به عنوان نبی انتخاب کرده. برهان میگوید ما پیغمبر میخواهیم، عقل نمیتوند تنها راه بره، امکان ندار، هر کی حرف میزنه گزاف. از کدام اینا همه سر جای خودش، الان کلیات عرایض منه، همه سر جای خودش، برهانی حرف داریم و بنده اینا معتقد هستیم که تمام اون چه که اصول دین است با معرفت نفس حل میشه. اون چه که هست، از اصول، از فروع، از معاد، از بهشت، از حالا، هر چی که هست با کلید معرفت و نفس حل میشه. این وحی آمده، پیغمبر انتخاب میکنه. کسی بگوید آقا پیغمبر چه نیازه؟ هیچ حکیمی، هیچ فیلسوفی، هیچ عارفی، هیچ مفسری هم چی فرمایش رو نفرمود، گوش به حرف هیچ کس نده. هیچ کی آقا نگفته ما وحی نمیخواد، ما بی نیاز از وحییم، ما بی نیاز از پیغمبریم، ما بی نیاز از امامیم، هیچ کی نفرمود.
یعنی چی میگن؟ اونایی که علمای اصلی هن، اساسا اونایی که فهیمن، اونایی که به حقیقت رسیدن، یعنی چی فرمایش رو نفرمودن؟ البته در هر گروهی کالها نفخت هایی هستن، حرفایی میزن باش بفرم، اونا بفرمان اشکال بکنن بفرمان، از اشکالات کسی ترس و واهمه ای نداره. وقتی اساس دین بر برهان قرآن عرفان است، آدم هیچ واهمه ای نداره. منتها بنده جناب عالی به برهان و قرآن عرفانش هنوز دست نیافتیم. خب این تنها راهش اینه که راه میفتید یا الله، بله راه میفتید برید دست پیدا کنید اگر میل داری. اگر تعبدن میگی آقا ما بزرگان داریم یقین داریم که اینا دست یافتن، خیال ما راحته که تعبده. اگر نمیخوای خود تعبد رو به تعقل بکشونی، یا الله از تو حرکت، از خدا برکت، برو دنبالش کتابت بفرماین که یعنی چی همه روی حقه. این نبوت هم میآید، این نبی، این پیغمبر، این امام به امر حقیقت نظام هستی کسانی رو به عنوان جانشینان خودش انتخاب کرده، به اسم امیرالمؤمنین رو صحیفه انتخاب نکرده، اجماع انتخاب نکرده، مردم انتخاب نکرده، این به نسل جناب رسول اللهه، به امر قطعی حق است. چرا؟ برای اینکه فرد امام باید معصوم باشه و اون صفت و ملکه عصمت را بجز پیغمبری که مأمور حق است و خدایی که عالم به سر القدر است، به ظاهر و باطن است، هیچ کس دیگر نمیتونه عصمت رو تشریف. بزرگترین صفتی که یک امام، یک رهبر باید داشته باشه مقام شریف عصمت است و مقام عصمت را فقط خدا میدوند از اول الامر و هیچ کس دیگر به این مقام عصمت آگاهی نداره. پس غیر از خداوند هیچ کس نمیتونه امام انتخاب کنه، نبی انتخاب کنه. اینا اصل است، همه دلیل، همه با برهان. این تا اینجا 12 تا امام هم برای ما معلوم شده. بعد به ما فرمودن اینها چون معصومن، حرفشان معصومه، کارشان، فعلشان، عملشان معصومه، خطا نمی کنن. چون معصومه دیگه بروی برهان. این اسمت رو باز کجا برهانیش کنی؟ فصل اسمتیه، فصل اسمتیه که خیلی رمز است. اسمت انبیا اگر درست نشود هیچ کاری درست بشو نیست. اسمت رو برهانیش وقتی فرمودی، هم برهان، هم قرآن، هم عرفان، همه میفرمایند باید که پیغمبر و امام معصوم باشه، نمیشه که بدون عصمت باشه. بعد از یه بحثایی داریم در زمان غیبت امام معصوم. ما معتقدیم که امام معصوم ما، اونی که صاحب عصمت است به تنصیص روایات و خداوند و احادیث و پیغمبر، 12 تا امام، 12 تا آخریشون هم حضرت بقیت الله، به نص، به روایات، این اساس کاره. فقط یه بحث میمونه در زمان غیبت، ما که مستقیما با آقای تماس اینطوری نداریم، اینو چه کار بکنی؟ فرمودن اینهایی که در مسیر ائمه معصومین هستن، اینها را ببینید، با تقواترشون، عالمترشون، اینها کی هستن، اینها رو بگیرید سرمشق خودتون قرار بدید، خوب در زندگی اینها دقت کنید، اینها رو ببینید کیان انتخاب بفرمایی. اینها هم یه فرمایش که دیگه حرف روشنه، اینها خیلی بحث نداره. آقا اینها اصول امهات ماست، این اصول امهاتی که بعد محضر رسوندن، این اصول امهات را تمام عارفان قبول داره، تمام عرفا قبولش داره، تمام فلاسفه اصیل ما قبول داره، اونایی که فیلسوفن به حقیقت به فلسفه رسیده اند، هیچ کس اینها رو انکار نداره. جار و جنجال های تاریخ زیاد شده، کتاب ها خیلی جار و جنجال کردن، به خصوص ملل و نهل نویسان. یک گرفتاری که ما در طول تاریخ داشتیم و هنوزم داریم، یک گرفتاری زیر سر روات راویان، که اینها بعضی هاشون خوب تونستن حرفای ائمه رو به ما برسونن، بعضی ها نه. این اصل رو هم داریم، فرمودن که قرآن هرگز تحریف نمی شود، اینم اصلی برهانیست. نمونش این کتابی که از سوا نوشته قرآن هرگز تحریف نشد، این یک اصل. اصل دیگر اینی که روایات اهل بیت، روایات پیغمبر، روایات انبیا، کتب انبیا گذشته، اینها همه توشون احتمال تحریف هست. در کتب انبیا گذشته تحریف شده، خود قرآن هم اشاره داره. در روایات اهل بیت ما هم احتمال داره که تو روایات یه دستکاریایی بشه، ولذا خود ائمه پیشگیری کردن و فرمودن آقایون حواستون جمع باشه که حرفای ما رو میتونن امام بر کنن. ولذا در همون زمان پیغمبر کعب الاحبار یهودی ها بودن از طرف یهودی های عنود. اینها چقدر دانشمندانشون رو به عنوان اینکه اینها مسلمان شدن آمدن قشنگ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینها را ساختن آوردن و آدمای دستخونده هم بودن، با سواد بودن، اهل ادب بودن، اهل فرهنگ بودن، اهل علم بودن، اینها را آوردن گذاشتن لابلای رواد. بعضی از احادیث، یکی از اینها میگه من 10,000 تا حدیث جعل کردم تو بین احادیث پیغمبر پخش کرد. یکی از اینها میگه از این حالا کعب الاحبار یهودی باشه کدوم تو تاریخ دار. از اینها هم خیلی زیاد دشمن پرورونده. یک گرفتاری که از اول تا آخر ما داشتیم اینه که احادیث ائمه و انبیا و به خصوص پیغمبر و ائمه به خصوص ائمه را خیلی دست به تحریف زده. کاری که کردن چی بود؟ یکی از کارهایی که کردن آمدن اون احادیث اصیل ائمه را که با قواعد اصلی قرآنی و عرفان می سازه اینا را آمدن از دست ما گرفت. خیلی نقشه بود، اینها را آمدن گرفت. احادیث جزئیه و امور متعارف و خدمت شما از چیزهای راجع به جهنم و بهشت و معاد و یه چیزهای عجیب و غریبی آوردن جاسازی کرد. اون احادیث سنگین علمیه را برداشتن. در مقابل اینها علمای ما هم بیکار نبودن، الحمدلله رب العالمین ممنونشون. زراره ها بیکار نبودن، ابان ابن تقلب ها بیکار نبودن، جناب کلینی ها بیکار نبودن، خواجه توسی ها، شیخ توسی ها، علامه، اینها هم گفتن حالا شما که اینجور ما هم میکنیم. اینها آمدن مثل جناب سید رضی آمده یک خطبه های امیرالمؤمنین را، نامه های امیرالمؤمنین را، اون کلمات کوتاه به یک تعبیر قصار کوتاه اما عبارت کوتاه مضامین سنگین، اینها رو جمع آوری کرده فرمود اینها رو گوش بفرمایید. نهج البلاغه آقا، ما اگر در دین هیچی در اعتقاداتمون نداشته باشیم فقط یک نهج البلاغه، اونم همش هم نه، این نهج البلاغه ای که جناب عالی میبینی، این نهج البلاغه یک کلمش مال امیرالمؤمنین در زمان حیات پیغمبر نیست، یک کلمه، همه مال بعد از رسول الله. جهت ادب به پیشگاه پیغمبر امیرالمؤمنین یک کلمه حرف نزد، یک کلمه فرمود اون آقا است و من عبد. هر موقع میخواست حرفی بزنن آقا بهش میفرمود. در تاریخ نگاه بفرمایید، به جناب امیر میفرمود آقا جان برو بالای منبر این مطالب بگو بیا. آقا میره بالای منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، جناب رسول الله هم فرمودن این چند مطلب بگم، 1, 2, 3 این مطلب و سلام علیکم و رحمت الله. همون این جمله را، این کلمات را که من هیچی دخالت نمی کنم، آقاست، داره آقایی خودشو می کنم. این نهج البلاغه بعد از ارتحال جناب رسول الله و این نهج البلاغه شما می بینید شاید امیرالمؤمنین 70 برابر این نهج البلاغه حرف زده، حرفا گوشه کنار پخش شده است، بعضی ها ضبط نهج البلاغه نیاورد. چه هست آقا چیکار کردن؟ یک کاری که آقا فرمودن اینه که مصادر نهج البلاغه را در 1001 کلمه جلد 3 جمع‌آوری کردن خیلی، بعد اونقدر عبارات سنگین از جناب امیرالمؤمنینه که این عبارات در نهج نیامده. جناب سید رضی نفرمود من تمام را آوردم، هر کجا میاره میگه که و از جمله از کلماتی که از خطبه امیرالمومنین اینه، اون خطبه رو به طور کامل نیاورده، یه چند مثلا صفحه، یه چند سطری، یه چند عبارتی را آورد، از نامه های حضرت گوشه ای را آورد و من کلام لهو، از کلام آقا یک مطلب اینه. کاری که اینجا دشمن کرده چی بود آقا؟ یک کاری که کرده اینه که آمده اون احادیث خیلی جاندار را اینجا را دو گروه شدن، یک گروه به عنوان فقها و اصولیین، یک گروه هم به عنوان محدثین که این دعوا را دیشب برسون نرسوندن. دعوای سنگین تاریخی هنوزم که هنوز هست، آمدن گفتن علم اصول بذارید کنار، ما فقط همین متن روایات رو نقل کنیم به عنوان رساله عملیه. من لا یحضره الفقیه جناب شیخ صدوق کنه و رساله عملیه شه. تهذیب شیخ، شیخ طوسی رساله عملیه شه. روایت رو گفتن نقل کردن. این آقایون که روایت رو نقل کردن اسم این آقایون هست محدث. محدث یعنی حدیث نقل کننده. جناب شیخ صدوق محدث، شیخ مفید و شیخ بله طوسی، اینها هم محدثن هم فقیهن هم اصولیان هم فیلسوفن هم عارفن، اما این آقا فقط محدث اومده. از اون برم که اون یهودی ها اینام که خیلی روایات آوردن پخش کردن، ایشون هم آقا به تعبد جناب ائمه علیهم السلام آمده فقط احادیث گرفته نمیده. این احادیث ضعیفن قویین؟ چه بعضی از احادیث که خیلی مضامین بلنده، اینها رو خیال کردن که این یهودی ها آوردن، نیاد. بعضی از احادیث که خیلی کوتاهه، اینها رو بندگان خدا فکر کردن که مال اهل بیت اینا رو آوردن. خدا هم رحم کرده که در زمان همون شیخ صدوق شیخ مفید بلند شد. شیخ مفید خدمتی به دین کرده که خدمات شیخ صدوق را، خدمات شیخ صدوق رو شیخ مفید و شیخ طوسی درستش کردن، مستقیمش کردن. ولی اگه همونجور کار شیخ صدوق ادامه پیدا میکرد، معلوم نبود بعدها چی پیش بیاد. شیخ صدوق ناخالص بود؟ نه، پاک، انسان ملکوتی الهی، محدث بود، بنده خدا. فقط حدیث نقل میکرد. کلینی خیلی عجیب بود. کلینی اصول کافی خیلی عجیبه. شیخ صدوق آمده یک کتابی هم نوشته به نام معانی الاخبار، کتابای دیگر نوشته عیون اخبار و رضا، کتاب معانی الاخبار، توحید صدوق و چند کتاب دیگر، کمال الدین و این کتاب ها. خیلی ممنون از زحمتم کشیده، خیلی روایات دست اندازم داره. علامه مجلسی به این معروف محدث بود، پدرشون خیلی قوی بود. علامه مجلسی آشمن باقر، پدرشون آشممتقی، آشممتقی مجلسی خیلی قوی بود. اون هم اصل با جناب صدر المتعلیهین بود، تقریبا از شاگردان مولا صدرا و اینها، ولذا آشممتقی خیلی حرفاش سنگین، اما آشممباقر حرفاش دست انداز داره. تو محدث بود، آدم محقق اندیشمند تحصیل کرده اونطوری نه، بله یه لجنه رو جمع کرده که ما روایات جمع کنیم اقلا به دست بعدی ها برسه. لجنه ای درست کرده، بهار الانوار رو به واسطه یه لجنه یه گروهیشون نوشته، همش نوشته خودیشون نیست. این گروه عبارات کتاب ها مثل چطور از یه مؤسسه یه نفر رئیس 50 تا بله محقق داره، اینا تحقیق میکنن می نویسن. این آقا لجنه ای تشکیل داده، مؤسسه ای بهار الانوار رو نوشته. یک دعوای تاریخ داره بین محدثین و بین فقها و اصولیین، دعوا خیلی سنگین. در لابلای این دعوا هم متاسفانه خیلی گرفتاری ها برای دین پیش آمد، خیلی احادیث دوچار مخاطره شدن. بسیاری از احادیث ضعیف بود، قوی شمرده شد. بسیاری از احادیث قوی بود، ضعیف شمرده شد. الان شما تا در این کتاب‌های عرفا عارفان حدیثی رو می‌بینید که میگه این حدیث از امام باقر، این حدیث از امام صادق، امیرالمؤمنین، پیغمبر است، می‌بینی که یک نفر فقیه میگه نه این حدیث ریشه نداره، بدر نمی‌خوره. یه محدث میگه نه این حدیث، نه اون میگه چرا هست. این یه گرفتاری که جناب ابن شهرآشوب که ظاهرا مستند به آمال ما هم باشه، تا بله کتابی نوشته به نام کتاب المناقب، مناقب آل البیت، راجع به 14 معصوم اون منقبتشون، فضائلشون، کمالاتشون نوشته. در همین اول جلد کتاب مناقبشون میفرماید که از دست راویان ناله میکنه، میگه هر بلایی که به سر دین در آمده از دست این راویا در آمده. تو این سلسله رواق آدمهای سنی آمدن قاطی شدن، سنی ها چیزها ریختن، ولذا یه حدیثی رو میبینی ضعیفه. چرا؟ این فلان از اون فلان از اون فلان از اون فلان نقل کرده، این آقای فلانی که این سومی باشه ایشون از اهل سنت، ایشون این وسط اومده اینجا تو این سلسله حدیث اینجا رو گرفته، ولذا حدیث رو دوچار مخاطره کرد. این یک دعوا بین آقایان محدثین با بین فقها و اصولیین، که البته هنوزم این دعوا ادامه داره، منطقه دیگه تقریبا محدثین روزگارشون به سر آمد. الان شما در حوزه ها بروید میبینید دیگه همه آقایون مجتهدین هم فقیهن هم اصولیان، دیگه ما یک محدث صرف الان داشته باشیم دیگه نخیر. تقریبا مرحوم عاشق عباس قمی جزء خاتم المحدثین این پایان، منتهیشون آدمی کارکشته بود. البته در منتهی الامال روایات دست اندازدار هم هست، خیلی نمیشه به اون چه که در منتهی الامال در سرنوشت انبیا 14 معصوم و انبیا که از پیغمبر 14 معصوم آمده در تمام جهان میشه هوه هوه. یه تحقیقاتی میخواد، یه تنظیحی میخواد، یه تنقیحی میخواد، یه پاک تنقیحی میخواد درخت. این یه گرفتاری. بعد این آقایان عرفا میفرمایند، اینها میفرمایند که آقا ما احادیثی داریم که آقا شما وقتی به عبارت احادیث نگاه میکنید، چون این آقایون هم ادیب بودن، الان جناب ابن عربی ادیب نامور، انسان کارکشته، محدث، اصولیه، عارف است، فیلسوف، همه هست، منتها فقط عرفانش بین مردم مشهور شده. اونی که الان ابن عربی رو مشهور کرده، عرفان رو مشهور کرده. مثل این گره هست آقار کی الان بیشتر به چه دید مردم میشنسن؟ به دید عارف. خب به تعبیر خودشون فرمودن آقا این مقداری که ما در عرفان و در فلسفه اینا کار کردیم، بیش از این مقدار در فقه و اصول و رشته‌های دیگر کار کردیم، بیش از اینا در اونا کار کردیم دیگه، به این اسم الان مشهور شد. شاید 100 سال 50 سال 200 سال که بگذره اصلا بندگان خدا خیال کنن که اصلا آقا راجع به مسائل فقهی مثلا اصولی اینا اصلا اطلاعاتی نداره، خب یه عارف است دیگه. و حالی که کی آقا حضرت آیت الله صالحی مازندرانی که الان الحمدلله از قائم شهری ما هستن، از اساتید بزرگ و خودشون درس خارج فقه و اصول دارن، شاگردانی دارن، بنده خودم 5 سال در خدمت ایشون بودم، ایشون میفرماد ما سال 42 خدمت ایشون در تهران قوانین میرزا قمی میخوندیم، سال 42 قوانین، دو دور فرمودن لمعه تدریس کردن، دو دور مکاسب تدریس کردن، دو دور کفایه تدریس کردن، دو دور قوانین تدریس کردن، 26 دوره حاشیه تدریس کردن، 6 دوره برای این چیز این کتاب معانی بیان متول تدریس کردن، همه رو نوشتن، تعلیقه دارن، شرح دارن، بس دارن، همه رو. حدود 8 سال تمام در خدمت آقای شهرانی علاوه از اون علوم غریب، علوم ولی مثلا هیئت و نجوم و ریاضیات و طب و اینها، 8 سال تمام فقط داشتن جواهر جناب صاحب جواهر رو میخوندن. خب اینها الان مشهور شدن به اسم عارف، اونها رو مردم خبر ندارن، اونها دیگه به اون اسم جناب ابن عربی به این عظمت. ایشون میگه آقا این روایت که جناب پیغمبر اکرم میفرماید که خداوند امیر المؤمنین را به اثری جهرن و به اثر مع الانبیاء سرن، خداوند علی را با تمام انبیاء در باطن مبعوث کرد که علی به یک تعبیری جانشین تمام انبیاء در بعثتشون مبعوث شده است، در رسالتشون علی حضور داره، یعنی همه از ولایت علی بهره گرفتن، پیغمبر شدن و من رسول الله هم که پیغمبر شما هستم، علی با من آشکارا مبعوث شده که من دستشو گرفتم به شما معرفی کردم. حالا این آقایون بگی که آقا این حدیث چجوریه؟ میگه این حدیث سند نداره. خب حدیث رو میبینی که از جنبه اصول عرفانی و قرآنی و برهانی از بهترین احادیثه، حالا سند نداره، کی اومده این وسط دستکاری کرده که سند این حدیث رو نگذاشته که به ما برسه؟ این آقایون میفرمان این حدیث حقه، اینه دنبال ببرموید، این اصله، این کده، این رمز رو بگیرید. اینجا این گرفتاری ها پیش آمده. عرضی که داشتیم اینا مقدمه است. سرور من، عزیزان ما، عرفان، قرآن، برهان، اصولی داره و امهاتی که از دقا شروع فرمودن اصول قرآنی و عرفانی را و فلسفی را دارن انشالله به 1001 اصل می‌نویسن. 1001 اصل که آقا این تابلوی شماست، این اصوله، تمام مثنوی رو با این اصول معنا کنید. بله آقای محقق، اگه تونستی بکنی محققی، اگه نتونستی بکنی نه، فرمان من مثنوی میخونم میدونم. حق بله، اگر تونستی مثنوی رو با این اصول تطبیق بفرمایی، آقای دانشگاهی، آقایان دکترا، آقایان بزرگواران، این اصوله، این کد است، این اساسه. مثنوی رو با این اصول تطبیق کن، عرفان حافظ رو با این اصول تطبیق کن، عرفان سعدی رو با این اصول تطبیق کنیم، عرفان بابا طاهر با این اصول، عرفان صدر متعلقین را، فلسفه را، اسفار مل صدرا را، تمام فتوحات شیخ و فسوس و تمام کتاب ها را با این 1001 اصل تطبیق بفرمایید. آقایان در این که این اصول رو در فرمایشاتشون پیاده کردن هیچ اختلافی ندارد. خیلی دیگه جان میخواد، خیلی قوی میخواد، خیلی قوی میخواد. باز میفرمایید شاهنامه فردوسی رو 70000 بیت، این شاهنامه فردوسی 70000 بیت، 70000 بیت همان به یک وزن بحر شعریه. فرمودن این 70000 بیت شاهنامه را دو بار با دقت از اول تا آخر رو خوندیم، یک بیت گزاف، یک حرف گزاف ندیدیم. حالا بیا آقایون شاهنامه رو باز میکنن، خیال میکنن عشق عاشقیه، یکی رفته شکار، یکی رفته چه، یکی رفته اونجا، اون با چی، اینها همه باید بیا تو نفس پیاده بشه. 70000 بیت شاهنامه شرح نفس انسانی، 70000 بیت شاهنامه. قدرت داری برو شاهنامه رو بخون اینجا پیاده کن، نداری سرور من نگو شاهنامه بلدم. فردوسی رو معطل نکن. مثنوی جناب مولوی و اون کتاب دیگرش که مال شمس تبریزی نوشته که مال جناب مولویه، به احترام استاد بزرگوارشون جناب شمس، تمام رو به اسم جناب شمس کرده، اون کلیات شمس تبریزی، اون غزلیات عرفانی شمس، این مثنوی مولوی، اینها مطلقا همه را باید مطالعه بفرمایی و یک کلمه حرف گزاف توش پیدا نکنی. اگر کردی مثنوی شناس نیستی، اگر کردی حافظ شناس نیستی، یک حرف گزاف این آقایون نداره. امکان نداره حافظی که از اول تا آخر قرآن رو حفظ کرده که ما ایشونو به اسم حافظ میشناسیم، امکان نداره حرف گزاف داشته باشه. این حافظ قرآن است. این آقای حافظ مثل این حفاظ جدید نیست که بنشینی یه چند روزی فقط خونش قرآن حفظ. اینجوری حافظ نه، اینجوری حافظ که الان حافظ داریم تو دنیا فراوان، که مسیحا اینقدر حافظن، ایرانی ها نخه، حافظ نشون بدهی، حافظ، حافظ اونی که قرآن آورده در خود پیاده کرده، اونی که هر حرفی میزند حرف قرآنیه. خب چرا شما وقتی که میرید در مثنوی در فلونجا یه داستان رو میخوانید تحت عنوان داستان مثلا الاغ باچه اینها، چرا میفرمایید که این حرفا گزافه؟ مگه قرآن شما حرف نداره؟ بله، مثل علمای یهود مثل مثل حماری رو میماند، اینها رو بفرمایید. بعد بروید این بحثایی که این شب شده، انسانی که حیوان ناطق است، صور ملکاتش، اون ملکاتش اون اعمالش رو صورت میدهد، این صورت در خارج پیاده میشه، به 10 گروه میشوند، بعضی ها الاغن، بعضی ها گرگن، بعضی ها کفتارن، بعضی ها چند حالات یه کفتاری رو مولوی به شعر در بیاره، حالات یه الاغی رو مولوی به شعر در بیاره، حالات یک مثلا چرا یه دختر و کنیزک و اینها رو به شعر در بیاره، بگی این با الاغ چه میکرد و فلان. اینو چه حق داره یک کسی بگه این حرف حرف گزافه؟ حالا اگر یک کسی صفت بد داشته باشه، در خواب ببیند که یک زنی، یه دختری داره با یه الاغی با هم دیگر جمع میشوند، این خوابش چیه؟ این غیر از اینی که این صورت اون عمل زشت در نشأه طبیعتشه که به اون صورت در آمده، این آقایان آمدن اساس مثنوی بر نفس است، اساس اول تا آخر شاهنامه بر نفسه، اساس دیوان حافظ بر نفس است. این نفس هر چه کاشته است مهمان خودشه. در حقیقت این نفس ما، نفوس تمام انسان‌های کره زمین، اولین و آخرین، هر چه عمل کرده این عملش صورت می‌دهد. این عمل ملکه میسازه، این ملکش محل صدور صور برزخیه است. قیامت میبینید که عده گرگن، عده پلنگن، عده چند، اینها حالاتی دارن. گرگ قرآن میخواند، گرگ چه میکند؟ گرگ نماز میخونه. مولوی اونها همه را اون چه در مثنوی میخوانید صوره، عنایت بفرمایید برزم، اون چه در مثنوی و کتابا میخونی اینها به منزله تبیین صور برزخی و اخروی و نفسانی همه افراد انسانها در روی کره زمینه که دارای ملکاتی هن. این ملکاتشون از اعمال اینجا تشکیل شده. حالا بنده باید مثنوی رو بخونم ببینم اینجا یه داستان رو نقل میکنه، باید به خودم فرو برمم ببینم این با کدوم عمل من میسازه، این کدوم صفت منه، این صفتی که اونجا اون بله اون گرفتاری را، اون بمبول بازی را، اون چرا اونجا گول زدم، اونجا فریب دادم، خب اون صفت میگه اینجوری میشه، میگه این میشه، این میشه. بعد میبینی که عجب کل مثنوی میشه شرح انفاسی قرآن کریم، مثنوی میشود تفسیر انفاسی قرآن کریم، فردوسی از اول تا آخر میشود شرح قرآن کریم، شرح قرآن کریم. بعد حالا بیاید ببینید اینجا اصل آقا رو ببینید، میفرماد خداوند سه تا کتاب دارد، کتاب تکوینی انفسی به نام انسان آدم، کتاب تکوینی آفاقی آسمان زمین فرشته ها افلاک انسان های روی کره زمین تمام حیوانات تمام دریاها درختها اینها همه یک کتاب، این مجموعه کتاب تکوینی آفاقی، کتاب تدوینی نوشته شده صوت و لفظ همینی که در خدمتش هستیم، که این کتاب تکوینی آفاقی من و شما اصل است، متن این کتاب را یکی این کتاب نازنین شرحش کرده، گفت این میخوای خودتو بخونی ببینی که تو کی هستی، انسان انسان میخواد ببینه شرح وجودیش چیه، میفرما اول تا قرآن مطالعه کن ببین کیه، این توی این قرآن چی داره توش، کافر هست، منافق هست، سگ هست، خنزیر هست، نجس هست، خون هست، ناپاک، پاک، پیامبران هست، سرنوشتشونه، گرفتاری هاست، اینها از اول تا آخرش مطالعه نفرمودی؟ این ها چقدر داستان داره؟ اینا هم مال من و توی دیگه، این هم مال من و توی، اونجا اون پیغمبر اونجوری شده، اونجا چه کرده، اونجا زندان رفته، اونجا زن اومده، اونجا در بسته، اونجا همدیگر یقه هم گرفتن، این پاره کرده، اون چه شده، اینها همه سرگذشت من و شماست. خیلی خوب، حالا بفرمایید یه دوره قرآن رو مطالعه بفرمایید ببینید که به غیر از آیاتی که راجع به بهشت و خوبی ها و انبیا و سلامتیشونه چقدر آیات مال اون طرف مقابله. پس بگیم که این آیات همه گزافن دیگه، این آیات بیان صور برزخیه اعمال من و شماست. مولوی میاد همینها رو به شعر در میاره، اینو در قالب یه داستانی، مثل اینکه قرآن در قالب یه داستان، موسایی داشت، زلیخایی داشت، این دوتا مرد و زنن، هر دوتا شهوت هم دارن، این مرد به اون زن میلم کرده، اون زن به این مرد میلم کرده، در درون یه اتاق واقع هم شدن، زن به طرفش هم اومده، در رو هم بسته، بهش گفت آمادن باش، میخواییم که با همدیگر عمل، تا اینجا قرآن آمده. حالا اگر اینو مولوی به یک عبارتی در بیاره چطور میشه مولوی رو دنبال میفرمایی چرا قرآن رو دنبال نمی کنی؟ بله؟ ایشون اومد این واقعه را نفس و با عقل، نفس و با عقل، نفس مثل موشه، عقل تمثیل مثل گربه. خب حالا برگردیم ببینیم قرار شد جنابالی چی باشی آقا جان؟ متن باشی دیگه، شما کتاب تکوینی نفسی انفسی آدمی متن، این متن میخوایم در خارج شرحش کنیم. یکی از شروعی که بر این متن شما نوشته شده این نظام تکوینه، این نظام تکوین خارج، این نظام تکوین موش و گربه نداره، گربه موش دنبال نمیکنه، موش گربه سر گربه کلا نمیگذاره. جناب شیخ بهایی آمده گفته که میخوای نفس خودتو با عقلتو بشناسی چه کار کنیم؟ از باب تمثیل یه موش و گربه درست کرد، این میره این سوراخ اونجا عروس میشه، چه میشه گول میزنه، چه میکنه، گربه میخواد اینو بخوره، عقل میخواد جلوی نفس رو بگیره، کنترلش کنه، نفس بازی در میاره، هی اینجا، هی بمبول بازی، هی چه الان موش و گربه. ما جناب شیخ بهایی تفسیر انفسی نفس من و توه، این تفسیر عقل است، این تفسیر نفسه، این نفس، این نفس و عقل مثل موش و گربه. بعد حالا میریم در خارج میگیم آقا خدا این موش چرا خلق کرده، این گربه رو چرا خلق کرده؟ چرا؟ میگه خودت مراجعه کن، یک چیزی تو درون داری، تو یه مشت نمونه خرواری و این جنابالی یک مشت نمونه خرواری، تو در درون یک عقل داری و یک نفسی، این موش و گربه بیان نفس و عقل تو هست. عجب، پس موش و گربه رو میبینم، دارم خودم میخونم، سرنوشت موش و گربه رو میبینی، داری سرنوشت خودت رو میخونی، میروی در خارج میبینی گرگیه، پلنگیه، گوسفندیه، دریدنیه، خوردنیه، زخم زدن است، دنبال کردن گرفتاری هاست، بیچارگی ها. نفرما این گرگ رو چه خدا خلق کرده که این گوسفند بیچاره رو بخوره. اینجا رو ببین چه خبره، اینجا مشت نمونه خرواره، اون مشته، این نمونه یه خرواریست که در توه. اینجا رو دقت بفرما، چرا اونجا داری اونجا رفتی، اینجا رو چرا فراموش کردی؟ ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم، مبادا خودت فراموش بفرمایی. اگر میبینی در یک مثنوی، در یک داستانی جوری داستان رو پیاده کرده، بدت میاد، خوشش نمیاد، بدان که در جنابالی هم یه سری اوصاف، یه نظام هستی رو خوشش نمیاد. اونی که در خارج است شرح اینیست که در متن توه، اینجا پیادش بفرما. اساس قرآن و عرفان و برهان اینه. میگن آقا ما 1001 اصل داریم که این 1001 اصل در متن جان انسانه، انسان انسان انسان. ما این 1001 اصل را میگیریم، شرحش میکنیم، تفسیرش که میکنیم، میبینیم اینا میشه مثنوی شده، چه شده. خیلی خوب، بیایم یک جای دیگر، بیایم به یه جا. میبینید آفتاب یه نور میده، آفتاب یه نور میده برای همه این درخت ها، یک جور میتابه آفتاب. آبی که رها میکنی در زمین با این آبم یه آبه، از یک نهر، از یک جوی، از یک دریا، از یک استخر آب آمده، از یک باران هوا. آب یکیه، آب یکیه، آفتاب یکیه. یک خوی زمین هم داری، 100 تا درخت توش کاشتی، این یک خوی زمین خاکش همه یک نوع خاکه، مهندس آوردی و هیچ تفاوت نیست. هوایی هم که این 100 تا درخت استنشاق میکنن یک هواست، اما میبینی که این یکی پرتقال شد، اون یکی سیب، اون یه درخت انگوره، اون یک درخت گلابیه، اون یکی پلم میوه است، اون یکی مثلا بله رزه، چه از فلان. 1000 جور درخت داری، این 1000 جور درخت زیر سر کیه؟ بله مثنوی رو نگاه میکنی مثل اینکه یه درختی و یه میوه خاصیه، حافظ رو نگاه میکنی مثل اینکه یه درخت و یه میوه خاصیه، میروی شمس رو نگاه میکنی میبینی اون یه درخت عجیبیه، میروی از اون بر نمیدونم فردوسی رو نگاه میکنی میبینی ایشون یه جوره، باز سعدی رو نگاه میکنی، بابا طاهر رو نگاه میکنی، ارسطو را، افلاطون را، صدر المتعلمین را، ابن سینا را، بله اینا شیخ اشراق را، همه اینها رو که نگاه میکنی میبینی در روی این کره زمین هوا یکیه، آفتاب یکیه، خاک یکیه، آب یکیه، اما از این آب و خاک و هوای یکی الله الان چقدر اینجا نشستیم شکلمون با هم دیگر متفاوته؟ بنده یه شک آقا 500 تا 100 تا 200 تا 50 تا هرچی نشستیم الان میبینی آقا جان همه شکلمون گوناگون. آقا شما مگه چی خوردی؟ آب نمیخوری؟ میگه چرا؟ هوا نفس نمیکشید؟ چرا؟ آفتاب چطور؟ همین. اونی که میدهن یه حقیقته، اینی که میارد پس میدهد گوناگونه. بعد بگیم آقا بنده مخالف شما هستم. چرا؟ چون شکل تو با شکل من فرق میکنه. خب چرا مخالفیم آقا؟ تو هم که هوا میخوری، تو هم که آب میخوری، تو هم که از همین خاک و غذا استفاده میکنی، از همین آفتاب نور، منم که میگیرم، چه دعوایی داریم آقا جان؟ ببینی سرور من، قرآن یه حقیقت است، علم یه حقیقت است، برهان و قرآن و عرفان یه حقیقتن، همه آبن، همه آفتابن، همه هواین، همه خاکن، اینها میآیند به ما حقیقت میدن. جناب مولوی این حقایق رو گرفته در خودش پیاده کرده، از درون مولوی اینجوری سر در آورده. این درختشه، این درخت مولویه. جناب حافظ گرفته در خودش پیاده کرده در جانش، این درختشه، بله این دیوانشه. جناب ابن عربی گرفته اونجوریه، جناب شیخ مفید اونجوری، شیخ طوسی اونطوری، شیخ صدوق اینجوری، علامه علی، اینها همه مخالف همه نه خیر، همه یه حقیقت هم. اونی که یه حقیقت هست کیه؟ خداست. خدا یه وجوده، یه حقیقته، خداست. که حالا دیگه میخوایم وارد بشیم، عرفان مولوی با عرفان سعدی با هم مخالف نیستن، نه سرور من هیچ مخالف هم نیستن، هیچ، اصلا و ابدا. اگر هنر داری اینها همه رو جمع کن در اون هزار و یک اصلی که به دستت میرسه، همه رو بیار طبق اون اصول پیاده کن. اگر عزیزان من یه همچین چیزی رو در کتاب ها ندیدید، جار جنجال هایی است که میکنن بی خود. آقا وقت میگیرن، وقت علوم گرفته شده، وقت علم گرفته شده. ولذا آقا اومدن چه طرح آقا رو ببینید، گفتن ما یک سلسله کتابی میخوایم بنویسیم. آمل 25 سال در آمل شروع به کار کرد، شروع کرد به نوشتن معرفت نفس، و برنامهشون این بود که معرفت نفس را تا 1001 درس ببرن. الان چند تا درس؟ 150 درس. چند تا اصل است؟ حدود 145 تا 150 تا اصل، تموم نشده، نزدیک 150. قرار داشتن تا 1001 اصل به صورت 1001 درس ببرن، که این 1001 اصل و 1001 درس از ابتدا گرفته تا انتها به عنوان تفسیر انفسی قرآن کریم قرار بگیره. تمام کتاب‌های عرفانی و فلسفی و ریاضیات و هیئت و نجوم و طب و علوم غریبه همه قرار بود بیا توش. 75 درس در افاق نوشتن، قرار بود یک بحث به این بشه. 1001 درس دیگه، 150 درس شده. 75 درس فقط قرار بود دروس افاقی باشه، چند باز درس های دیگر در جبر باشه، یه سری سلسله درس های باشه در طب، یه سری درس های باشه در هیئت، یه سری درس های در نجوم، تمام رشته های علمی بیاد، تمام رشته ها همه بیاد در این 1001 درس جمع بشه. از این 1001 درس 1001 اصل درست بشه. بعد بگه آقایون هر کسی میخواد در تمام رشته ها تحقیق بفرماد، بسم الله الرحمن الرحیم، از معرفت نفس این هزار، این درس اول شروع کن، برو تا آخر، هیچی دیگه کتاب نمیخوای بخون، هم یکی بس. من تا 150 درس آمد و این 150 درس قطع شد. و چرا قطع شد؟ و چه این زمان بگذار تا وقت دیگر، که تاریخ یک حسرتی در پیش داره که این قطع شد. تاریخ یه حسرتی در پیش داره که این سلسله قطع شد. این یه گره این. بعد حالا دیدن که اینها قطع شده و دیگه انقلاب شده بود و دیگه بعد بالاخره نشد دیگه، درس ها تعطیل شد اینجا دیگه، باز حرفایی و دیگه چی بگی. بعد دیدن اینها حیف میشه، گرفتن به صورت 24 تا درس اتحاد عاقل معقول، به صورت 70 و سه نفس نصوص الحکم بر فصوص الحکم، به صورت 66 عین عیون مسائل نفس، به صورت 66 دلیل و حجت الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه، دیگه به صورت گشتی در حرکت و این کتاب ها در آمده. منتها یک آدمی میخواد به همون قوت و قدرت علمی و معنوی ایشون که بیاد تمام این کتاب ها رو بگیره، اینها رو همین این سلسله معرفت نفس را به صورت 1001 درس در بیاره. بعد خود آقا هم دیدن که حیف اینها قطع بشه، خودشون شروع کردن به صورت اصول حکمی و عرفانی 1001 اصل، که انشاءالله اگه این 1001 اصل چاپ بشه، که ما الان چیزی در حدود 185 اصلشو در خدمتش هستیم، در خدمت دستنوشتشون هستیم، بهره میگیریم، حرف میشنویم. هزار یک اصل، بعد بر اساس این هزار یک اصل از کجا در آمده؟ این هزار یک اصل از متن قرآن و روایات و آیات و تمام علوم داره استخراج میشه. تمام علوم داره استخراج میشه. از این کار یک کار دیگر، خب یک کسی بگه که آقا اینها اصول فلسفی هم، اینها اصول عرفانی هم، خب ما که بله گوش به این حرف اصول به چه دلیل بدیم؟ اولا که همه برهانیه، آدم نمیشه بگه من دلیل و برهان قبول نمی کنم. که کسی که دلیل و برهان قبول نکند عاقل نیست. کسی که عاقل نیست اصلا دین نداره، عقل نداره، عقل نباشه دین نیست. اولین شرط تکلیف شرعیه چی آقا جان؟ عقله، عقل نازنین. کسی که عقل نداره مکلفه؟ این دیوانه های سر خیابان اینها مکلفن؟ عقل ندارن. خود خدا ببینید آقا اولین پله تشرف به محضر وحی را عقل گذاشت. برمون شرطش عقل. عقل پیدا کنید بیایید. ما عاقل میخواییم. ولذا جناب آقای شهرانی این مطایبه رو میکرد که وقتی خداوند فرمود ما میخواییم آدم رو خلق بکنیم، فرشته‌ها گفتن آقا ما تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، ما باشیم چطوره؟ خدا فرمود شما فقط تسبیح دستی بسبس میکنید، ما بسبسی و بله تسبیح و مقدس نمیخواییم، ما آدم میخواییم، ما عاقل میخواییم، ما عقل نازنین رو میخواییم. این چه حرفیست که بعضی ها انداختن به گوش و اینا؟ آقا عشق پیدا کن، عقل چیه؟ این چه حرفی تو میزنی؟ عقل خالص عشق است، عشق عقل است. فرمایش که شما میفرمایی عقل خالص عشق است، عقل مشوبه به وهم است که او رو تقویهش کردن. این عقل رو نفرمودن. عقل باید حاکم بر وهم و خیال باشه، نه عقلی که محکوم به وهم و خیال. اونو کسی نگفته، اون وهمه، اون خیاله. عقل خالص عشق است. کی گفته که عقل رو بذارید کنار؟ برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن. اگه بفرمایید برهان عقل است، عرفان عشق است، قرآن عشق و شور و حب و قلب و دل است، اینو بفرمایید که پس عقل و عشق و قلب و شور و حب و اینها جدایی ندارن. هر کسی میخواد جدایی کنه خلافه. کی گفت اینا از هم جدا هستن؟ اولین موجودی که خداوند خلق کرده عقل نازنینه. عقل خلق کرده. اذا کان العقل کان الاشیاء. احادیث عقل رو ببینی. کی گفت عقل رو رد کنی؟ اینا چه فرمایشاتی پیش میاد که حالا بله خودشو به یه هیکل‌های مدهش وحشتناک در بیاره که آقا ما عشق داریم، عشق میکنیم، شور داریم. آقا قربان تو من فدای تو بشم. اینا رها بفرمایید، عقل نازنین پیدا کنید. این عقل شما رو به عشق برسونه، لذت ببرید. عقل نازنین پیدا بفرمایید، اهل برهان بشوید، اهل منطق بشید، اهل فلسفه بشوید، اهل کلام بشید، اهل عرفان بشید، اهل قرآن بشید. اینا چی بازی در میاریم؟ نمیگم که اینها نه، درسته آدمای خوبی هستند، بندگان خدا، دلشون میخواد خودشونو بسازن، اما این راه که تو میروی به بله کجا رو بگیم؟ که یه وقتی آیون ترکا نباشن میگن آقا چرا ترکستان، یه وقتی کردا نباشن میگن چرا به کردستان. این راه که تو میروی به خیالستان است. اینطوری نیست سرور من، هی گروه گروه، هر روز هی شعبه 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 این دین نازنین رو آوردیم. آقا همچین آقا بنده که خیلی از این هیئت‌های عزادار اینا خیلی میترسم. اینا معلوم نیست آینده چی در بیاد. یعنی چی آقا؟ عاقل باشید، بشینید درس بخونید، بشینید علم پیدا کنید، بشینید قرآن در شما پیاده بشه. یعنی چی تحقیق تحقیق تحقیق؟ کی گفت این چیزی رو؟ کجا جناب سید شهدا فرمود اینجوری بکنی؟ اینا رو کی به ما یاد میده؟ آخه این سیره علما، این همه بزرگان در تو، این جناب صد متعلین حسینی نبود؟ جناب ابن عربی حسینی نبود؟ این بزرگان، این همه علما، این همه مراجع، این همه دانشمندان، اینا اهل حسین نیستن؟ فقط این ما یه چهار تا جوون شور عشق به سر حسینی شدیم که دیوانه شدیم، چه شدیم؟ این حرفا رو چرا میزنی؟ چرا حرف گوش نمیدیم خداییش؟ چند سال داریم این شهر ما جوش میخوریم و هر روز به روز داره اینها سیطره پیدا میکنه. آخه چرا؟ جناب صدر متعلین حسینی نیست واقعا؟ ایشون حالیش نمیشد که بشینه هی چند ساعت تحقیق روی سینه بکوبه، به جای اینکه روی سینه بکوبید این حقایق قرآن بیارید در جان پیاده کنید. بابا چرا حرف گوش نمی کنید؟ ما اینها رو چقدر بگیم؟ ما مسئولیت داریم، ما گرفتاریم. اینها چی آوردن در اجتماع؟ چهار تا جوان اینجا جمع میشن، چهار تا اونجا، این هیئت، اون هیئت، اون هیئت، اون هیئت، اینا یعنی چه آقا؟ باز بعضی رو میشنوم به اسم آقا هم هست، بله؟ بعضی رو گوشه کنار میشنوم حتی به اسم آقا دارم مطرح میکنم، نیست آقای حرفا. این آقای شما، این آقای کسی است که میبینید دیگه از کودکی رفته بیچاره دنبال گرفتاری خودش و بدبختی خودش و دست و تحصیل و این حرفشه، این کتابشه، این حقایقشه. بابا اینا کتابشه، این کجاش تختیق سینه زدن است؟ این کتاب است. این 150 جلد، 170 جلد، بیش از اینها کتاب است که هنوز آمار نداریم و لو ندادن. اینها رو ایشون نوشته، شبان روز تختیق سینه زد اینها رو نوشته. اینها جام میخواد، اینها شب میخواد، اینها وقت میخواد، اینها خوندن میخواد، استاد دیدن میخواد، جام به لب آوردن میخواد. اینها رو کی گفته؟ کی اینها رو به ما یاد داده؟ که آقا عارف شدیم، اهل دل هستیم. آقا ما اهل دل شدیم، اینا رو بذارید کنار. بله ما هم اینجا یه چند سال از این شهر جیگ جیگ میکنیم، متاسفانه بوق تبلیغاتی اونها خیلی قوی هم هست، بوق اونها خیلی قوی. خب چرا تن به ما نمیدید؟ مگه ما پول میخواییم از شما؟ ما چی میخواییم از شما؟ در این چند سالی این همه ما در این شهر بودیم، یک کلمه از شما خواستیم چیه؟ آقا یان، ای اهل آمان، ای اهل آمان، حرف گوش نکردید؟ یک روزی 25 سال قحط کردید، حسرتی در نظام هستی گذاشتید. ما چی میخواییم از شما؟ ما چی میخواییم از شما؟ ما مقام میخواییم؟ بنده اگه خواستم به مقام برسم، قبل از هر آخوندی در این شهر برای من مقامات آماده بود. الحمدلله حوصله شو نداریم. بله؟ اینم حاضر من فضل ربی، نه از منده، حوصله شو ندارم، نمیتونم، اصلا نمیتونم. پول میخواییم از شما؟ میخواییم جیب شما رو خالی کنی؟ چی میخواییم از شما؟ شما این چند سال از ما چی دیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی داره رو کنه ببینم، در این چند سال، در این 8 سالی که ما تو جنگ بودیم، در این 8 سالی که اینجا بودیم، این عزیزانی که جبهه با هم بودیم، یک کسی بفرماد بنده و امثال من، دوستان ما، یک دست خیانتی، یک چیزی، یک مال دنیایی، یک پستی، یک چیزی.